أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعصوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
می فرمایند که چیزهایی که می توانند ازش استفاده حلال ببرند، اگر انسان به قصد این بفروشه که آن را در حرام به کار ببرند، مثلا انگور رو انسان به این قصد بفروشه که از اون شراب تهیه کنم، ضبط صوت رو به این قصد بفروشه که باهاش نوارهای حرام گوش کنم، معاملش حرامه و باطل، یعنی این حرام و باطل دو حرفه ها، حرامه یعنی گناه داره، معصیت نوشته میشه، باطله یعنی پولش مال آدم نیست، این جنس هم مال اون طرف نیست. چیزایی که هم استفاده حلال داره و هم استفاده حرام، اگر به قصد این که استفاده حرام ازش بشه انسان بفروشه، معاملش باطله و حرام. ولی اگر به این قصد آدم نفروشه، قصدش این نیست، این داره چیز میفروشه، انگور میفروشه، ولی یقین داره که این میبره ازش شراب درست میکنه، این اشکال نداره، نه حرامه نه معاملش باطله. ببینید پس به قصد مربوط میشه. اگر انسان بداند که این کسی که این چاقو رو میخره میخواد استفاده حرام ازش بکنه، اشکال نداره، ولی اگر به قصد این داره میفروشه که داره ازش استفاده حرام بکنه، به این قصد هم حرامه هم معاملش باطله. ساختن مجسمه جاندار، بلکه نقاشی مجسمه جاندار حرام است، ولی خرید و فروش آن میفرمان مانعی نداره، احتیاط در ترکشه. یه صلوات بفرمایید. نمیدونم چندمین جلسه است، ولی میدونم که نزدیک دو سال داره میشه که ما در این جلسه صبح جمعه مباحث مربوط به امام زمان علیه السلام رو دنبال کردیم و عرایزش فردیم داشتیم و از اول مباحث مربوط به حضرت که اصلا محتریت از کجا پیدا شده از نظر عقاید و از نظر تاریخ، از نظر روانی و فکری انسان، بعد از نظر کتابای آسمان، بعد از نظر قرآن کریم، روایات، احادیث، خط امامت، دونه دونه ائمه پیشگویی کردن و وعده دادن به شخص امام عصر اللهم فدا، همین رو گفتیم. آخرین بحثایی که آخرین جلسه‌ای که من صحبت کردم جمعه 15/11/72 بود که در اون جلسه راجع به حالات اصحاب اون حضرت، شدت و قوت نیروی عقلانی، نیروی فیزیکی و مادیشون ما عرایزی رو تقدیم داشتیم. چون راجع به حکومت حضرت ما مفصل صحبت کردیم و راجع به اعمال و کردارهای حضرت پس از حضورشون، حالا یه بحثی داره به نام بحث سیره امام زمان، یعنی روحیه، اخلاق و روش امام زمان. روششون در کار تبلیغشون چیست؟ چه روشی رو دنبال میکنن؟ چی کار میکنن؟ یکی دو تا حدیث هست اونجا عرض میکنم، بعد اون وقت یه توضیح مختصری داره فصل بعدی. این حدیث رو منتخب الاثر از کتاب غیبت نعمانی نقل کرده که مال از اعلام قرن چهارم هجری است، یعنی تقریبا 1000 سال پیش. عبدالله ابن عطاء مکی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که سیره حضرت مهدی سلام الله علیه چیست؟ سألته عن سیرة المهدی، از سیره حضرت مهدی علیه السلام سوال کردم. حضرت فرمود که اینجوری سوال کردم که عن سیرة المهدی، کیف سیرته، روششون چیه؟ با چه روشی حکومت میکنن و ظهور میکنن؟ فقال یصنع کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمود کارشون همون جوریست که کار پیغمبره. یه بابی هم قبلا یادمه که تو همین جلسه سور جمعه دائمه به صحبت کردیم که پیغمبر سنت هایی داره از انبیا، یه سنت هم داره از رسول خدا، که در برخی از روایات داره که اون سنتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله داره اینه که با شمشیر ظهور میکنه. در بعضی از روایات مضمون درست داره که در این روایات هست. فقال یصنع کما صنع رسول الله، که چیه؟ یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه. تمام قوانین قبلی رو پیغمبر اکرم حتم کرد و امر جاهلیت رو از بین برد و قانون اسلام رو آورد، اسلام جدید بود، یعنی دین جدید آورد، روش جدید آورد، قانون جدید آورد، روش تازه آورد. تا این گفته میشه آدم به ذهنش میرسه که پس حضرت مهدی علیه السلام دین جدید میاره. اتفاقا اینطوریه، نه دین جدید میاره که ناسخ اسلام باشه، نه روشی میاره که ناسخ قرآن باشه، اینجوریه. و یستعنف الاسلام جدیدا، اسلام رو دوباره از سر شروع میکنه. چون اسلام تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام خیلی تغییر میکنه، خیلی از قوانینش، خیلی از روشش، خیلی از تفسیرهاش تغییر میکنه، به طور تغییر میکنه که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن و اسلام رو عرضه میکنن، مردم فکر میکنن چیز جدیدی است. و این مسئله راجع به قرآن هم هست، راجع به قرآن داره که حضرت اینجوریه که یقوم و به شرع جدید و کتاب جدید، حضرت کتاب تازه میاره. کتاب تازه رو دو جور تفسیر کردن، یه جور محدثین، البته هر دو جورش هم درست میتونه باشه، درسته، یعنی روایاتی داره در تاییدش. یه معنای کتاب جدید میگه حضرت وقتی تشریف میارن نامه‌ای که دستشونه که از جانب خدا فرمان گرفتن برای ظهور، جدید جدیده، هنوز مرکبش خوش نشده. این یه معنای کتاب جدید. بیشتر علما اینجوری تفسیر کردن که کتاب جدید معناش اینه که حضرت قرآن رو وقتی عرضه میکنن اونقدر با قرآنی که الان در دست ماست فرق داره که برای مردم جدیده. اینجوری هم هست. شما میدونید که زمانی که امیرالمومنین سلام الله علیه وحی نازل میشد بر پیغمبر، اولین مهمترین و نزدیکترین کاتب وحی بود که وقتی آیات نازل میشد امیرالمومنین علیه السلام مینوشتن. آیات که نازل میشد تاریخ داشت، شأن نزول داشت، تفسیر داشت، تفسیر لغوی داشت، فرمایشات پیغمبر بود، مقدمات بود. یک دوم این که ترتیب نزول داشت، یعنی همینجوری که به ترتیب نازل میشد امیرالمومنین مینوشت. کتاب دیگه هم بودن، اما کتاب دیگه مرتب نبودن که بنویسن. تنها کسی که از اول تا آخر قرآن هر آیه بر پیغمبر نازل میشد مینوشت امیرالمومنین بود. حتی در مواردی که امیرالمومنین علیه السلام مسافرت مثلا بودن یا به جنگ ها میرفتن که پیغمبر نبود برمیگشت، پیغمبر به ترتیب تاریخ دونه دونه آیات رو میگفتن، امیرالمومنین علیه السلام مینویسن با شرح و شأن نزول و اینه. پس بنابراین امیرالمومنین کارشون این شد، قرآن رو نوشتن آیه آیه به ترتیب نزول با تفسیر و تاریخ نزول، که الان هیچ کدوم از قرآن هایی که دست، یعنی یه قرآن دست ماست که ائمه اینو امضا کردن، این قرآن از طرف خداست، یعنی بیشتر از قرآن حقیقی یا کمتر از قرآن واقعی نیست، قرآن همینه، اما در ترتیب جمع‌آوریش دو تا فرق هست. یکی این که اونی که امیرالمومنین علیه السلام جمع‌آوری کردن به ترتیب نزول بود، یعنی اولین مثلا آیا فرض کنید که سوره حمد دوبار نازل شده، اول سوره حمده، بعد سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعد مدثر، بعد مزمل، همینطور تا آخرین آیا به ترتیب نزول. مشخصه دومش اینه که هر آیه در زیر شأن نزول داره و به اصطلاح چرا این آیه نازل شده تفسیر داره، که علوم قرآن در اونجا هست، دو تا مشخصه داره. وقتی عرض میشه خیلی جدیده، برای اینکه همه قرآن هایی که مادون اول هم دیگه سوره بقره است، خود سوره بقره اونجا خیلی با سوره بقره اینجا فرق داره، چون سوره بقره که الان ما داریم یه سری آیاتش مکیه، یه سری آیاتش مدنیه، چه بسا اول آیات مدنی رو گذاشتن بعد آیات مکی رو گذاشتن که بعد ترتیب نزول بشه، اون بعد ترتیب نزول. امیرالمومنین علیه السلام قسم خورده بود که عبا رو از دوشم نیندازم مگر اینکه قرآن رو جمع کنم کامل کنم، به اصطلاح امروزی ها مثلا پاک نویس کنم کامل کنم بزنم. که در داستانی که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله کردن که حضرت با تندی با امیرالمومنین صحبت کرد که نشستی و به خونت حمله میکنن، حضرت فرمود که قسم خوردم که عبا به دوش نیندازم برای بیرون رفتن تا مادامی که قرآن رو جمع نکردم، چون خیلی کار مهم بود و به خاطر، یعنی این رو دلیل آوردم. بعد وقتی که قرآن تمام شد حضرت عرضه کردن، زمان ابوبکر بود، فرمودن که من قرآن آوردم برای اینکه اتحاد پیدا کنه تمام قرآن هایی در تمام کشورهای اسلامی مناطق اسلامی هست. اینجا گفته که گفتش که خلیفه دوم گفت احتیاجی به قرآن تو نیست و قرآن هست، اختلاف بین مردم میفته. حضرت فرمود من وظیفم بود اتمام حجت کنم، که حجت کردم، دیگه این قرآن رو نخواهید دید تا فرزندم مهدی علیه السلام ظهور کنه. پس یکی از مشخصات حضرت مهدی علیه السلام و قرآن حضرت مهدی این است که با این قرآن از نظر تاریخ نزول، شأن نزول و تفسیر فرق داره. لذا در روایت داره که یقوم به شرع جدید و کتاب جدید، کتاب جدید یعنی اینه، به طوری که وقتی میاره مردم مثل اینکه اونو نمیشناسن، این کتابو نمیشناسن. کار روش امام زمان علیه السلام مانند روش رسول خداست که حق میکنه قبل رو. یه دعایی هست که توی مفاتیح هم هست که جمله های زیادی داره که وقتی حضرت ظهور میکنه، باقی نمیمانه مسجدی مگر خراب میکنه، منبری مگر میسوزونه، مجلسی مگر به هم میزن، کتابی مگر از بین میبره. این به اصطلاح توی جزء دعاهای خیلی متقن حضرته که در دعاهای توی منتخب الاثر هم هست، همین کتاب توی مفاتیح هم یه قسمتی از این دعا هست که حضرت تشمیل دارن همه رو به هم میزن. علتش اینه که، یعنی علل مختلفی داره، علت اصلی اصلیش اینه که از اسلام چرخیده و خیلی با اسلام اصلی که پیغمبر آورده بود فرق کرده و عوض شده. در اینجا میپرسه از سیره مهدی علیه السلام سیره شون چیز، فرمود همون کاری که پیغمبر کرده حضرت مهدی علیه السلام میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ حکم میکنه و از بین میبره هر چی که بوده، مانند پیغمبر اکرم که حکم کرد امر جاهلیت رو، امام زمان علیه السلام تشریف بیارن حق میکنن امر جاهلیت. یه نکته دیگه هم اینجا به اصطلاح به عنوان نکته تایید عرض میکنن، نه به عنوان برهان و دلیل. در روایات علائم ظهور خیلی چیزا هست. البته ائمه ما و فقهای ما به روایات علائم ظهور تکیه 100% نمیکنن، برای اینکه علائم ظهور یه چیزاست که در علائم آخرالزمان گفته شده، اما دلیل ظهور نیست این علائم. یعنی اینجوری نیست که اگر اون علائم همش اومد حتما از دست ظهور کنه، یا اگر همش نمید حتما از دست ظهور نکنه. لذا روی علائم فقهای ما و محدثین عالم مقامات تکیه 100% ندارن. اما این میتونه تأیید باشه که مثلا در به اصطلاح قبل از ظهور امام صادق علیه السلام روایاتی داره که منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. همین امروز چند تا روایت جالب بود خوندم، شما هم حتما شنیدین، بعضی از اونها خیلی گویا بود، خیلی گویا بود، خیلی پیشبینی ها رو نمیخوام بگم اینا دلیل بر ظهور صد در صدها، ولی میخوام بگم که ائمه ما سلام الله علیه مجمعین بسیاری از چیزها رو پیشبینی کردن که این پیشبینی ها عجیبه. این روایتش مخصوصا یکیش که راجع به لباس پوشیدن زنها بود، با اینکه من شنیده بودم ولی برام جالب بود، منتها چون نمیخواستم روی علائم ظهور صحبت بکنم یادداشت نکردم. عبارت این بود که از علائم آخر الزمان اینه که لباسهایی که زنان میپوشن کاسیاتون آریات، کاسیاتون آریات، یعنی در این حالی که لباس میپوشن لختن. شما اگر توجه کنید به لباسهای قدیمی ها، قدیم به این معنا تور نبوده، لباسهای نازک اینجوری نبوده، لباسهای بدن نما نبوده. این خیلی عجیبه. یکی از علائمی که درباره به اصطلاح آخر الزمان داره اینه که زنها میریزن تو خیابون و کوچه و بازار و تو اجتماع و تو مردار. عرض کردم اینا دلیل نمیشه که اینا وقتی باشه حتما حضرت ظهور کنه. حضرت ظهورش در یک شب اصلاح میشه. اینا همه امور بدائیست، یعنی امر ظهور حضرت 100% وابسته به این مطالب نیست، ولی پیشبینی کردن اینها جالبه. و این روایات هم روایات نیست که مثلا تو کتابای خیلی ضعیفی گفته شده باشه. الان 4 تا روایت اینجا من میبینم خیلی روایت هست. یکیش غیبت نعمانیه، یکیش قرب الاسناده، یکیش من لا یتروح الفقیه صدوقه، یکیش ثواب الاعمال صدوقه. در من لا یتروح الفقیه داره که اسبغ ابن نباته از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، یظهر فی آخر الزمان به اقتراب الساعه و هو شر الازمنه، بدترین زمان ها زمان آخر الزمانه که خیلی سخته. نصفتون زنهای پیدا میشن، کاشفاتون آریات، یعنی خمار خود رو و خمار خود رو و چادر و مرمه خود رو بر میدارن. خارجاتون من الدین، داخلاتون فلفتن، در فتنه های زمان و اجتماع وارد میشن. مائلاتون الى شهوات، مسرعاتون الى لذات، مستحلاتون للمحرمان فی جهنم خالدات. خیلی عجیب این روایت. در یه روایت دیگه داره که پیغمبر فرمود سیعتی علی امتی زمانون تخبس و فیه سرائرهم، درونشون بسیار بد و خبیثه، و تحسن و فیهم علانیت هم، ظاهری بسیار آراسته دارن، تمهن فی دنیا، به خاطر تمه دنیا این رو میکنن. لا یریدون به این ما عندالله عز و جل، اونی که پیش خداست نمیخوان. یکون امرهم ریاءن، امرهم ریاءن، لا یخالطه خوفن، هیچ ترس از خدا ندارن، کارشون کارای ریاییست. یا امهم الله منه به عقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجاب لهم، عقاب همه شنو فرا میگیره، هی دعا میکنن، دعای مثل کسی که غرق میشه در دریا داره غرقش از من میگیره ولی دعاشون مستجاب نمیشه. در روایت قرب الاسناد داره که پیغمبر فرمود که چجوری میبینید زمانی را که زنان شما فاسد، جوانان شما منحرف خیلی عجیبه. چگونه میبینید زمانی را که ببینید زنان شما فاسد، جوانان شما منحرف و شما امر بالمعروف و نهی از منکر را ترک کردید؟ گفتن مگه میشه شما امر بالمعروف و نهی از منکر را ترک بکنید؟ شما ترک کردید یعنی نسل شما مسلمان ها. فرمود این میشه؟ بله. فرمود بدتر از این هم میشه.
بدتر از این چیه؟
فرمود کیفه بکنم ازا امر کنم به منکر و نهی تو امر بالمعروف. زمانی میشه که به منکر امر میکنید از معروف نهی میکنید. همین شما مردم مسلمان به منکرات امر میکنید، به منهیات از منهیات رو امر میکنید، به منکرات نهی میکنید. گفته شد مگه این میشه؟ فرمود از اینم بدتر. از این بدتر دیگه چیه؟ فرمود یه زمانی میاد که شما مردم معروف را منکر میشناسید و منکر را معروف میدونید. یعنی غیر از اینکه امر به منکر میکنید، نهی از معروف میکنید، منکر و معروف رو جا به جا میشناسید، خوبها رو بد میشناسید، بدها رو خوب تشخیص میدید. این به اصطلاح روایتی هست و چیزهای دیگه هم هست. میخواستم این نکته رو عرض کنم که با توجه به این چیزی که در علائم آخر الزمان گفته شده به عنوان تأیید، نه به عنوان برهان، امام علیه السلام که میاد همه یه قبل رو خراب میکنه، به طوری که وقتی میاد میگن دین جدید آورده، که فرقه های گمراهی که از کنار به اصطلاح شیعه و بی اطلاعی شیعه هم پیدا شدن، اونها هم از همین روایت سوء استفاده کردن که پس دین جدید میاد، کتاب جدید میاد، شرح جدید میاد، پس باید اسلام نسخ بشه. برای جواب از این انحراف و از این توجیه غلط یه جمله داره روایت که در تمام روایت هم هست، داره که سیرش چجوریه. فرمود همونطوری که سیره پیغمبر بود، یهدم و ماکان قبله کما حکم رسول الله عن الجاهلیه، بعدش داره و یستعنف الاسلام جدیدا، اسلام را دوباره شروع میکنه. یعنی شرع جدید و دین جدید و قانون جدید که میره اسلامه، چون اون امام دیگه، حافظ دینه، نگاهبان دینه، مشرع نیست، شارع نیست، شریعت جدید نمیاره، نبی نیست، تشریع نمی کنه. و یستعنف الاسلام جدیدا، اسلام را دوباره میاره. این که اسلام را دوباره میاره یعنی اسلام انقدر مندرس شده و انقدر کهنه شده و انقدر شیر بیال و دمشکم شده که به امام زمان علیه السلام وقتی تشریع میارن اصلا چیز تازه است. باز یه روایت دیگه در غیبت نعمانی داره که عبدالله بن عطا میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم اذا قام القائم به ایه سیرت یسیر و فی الناس، روشش چیه؟ با چه روشی پیش میره؟ روش اسلامی داره یا روش غیر اسلامی داره؟ فرمود یحکم ما قبل احکم آسن رسول الله، همه رو خراب میکنه همونطور که پیغمبر این کار رو کرد. و یستعنف الاسلام جدیدا، و اسلام را دوباره آغاز میکنه، اسلام رو از اول شروع میکنه. یه بخشی هم داره که راجع به کمال عدالت و بست عدل، البته ما در پر شدن زمین از عدل و داد صحبت کردیم، اما این یه جهت دیگه داره. روایتش کلن جالبه، این روایت رو براتون عرض میکنم، ترجمه میکنم، عرضم رو خاطر میدم. روایت از ارشاد شیخ مفید، این کتاب رو که اسم میبرم برای اینکه محکم بودنش رو و متقن بودنش رو بیشتر تأکید کنه. می فرماید که زمانی که حضرت ظهور کرد حکم به عدل می کنه و در ایام او جور برداشته می شه و راه ها امنیت پیدا می کنه و زمین برکات خودش را بیرون می آره و اهل حق به حق خودشون می رسن و دینی باقی نمیمانه مگر اینکه اسلام بر او چیره میشه و مردم به ایمان اقرار میکنند. آیا نشنیدی این آیه را و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون؟ حضرت به راوی میگه و حکم میکنه بین مردم به حکم داوود. حکم حضرت داوود اینه که حکم به باطن میکنه، این فقط اختصاصی حضرت داوود و امام زمانه. یعنی پیغمبر که علم کائناتو داره، اگر دو نفر دعوا کنن، مثلا من با این آقا دعوا کنم بگم آقا جون اون سماوری که اونجا گذاشته بودی تو اون تاقچه عتیقه مال منه، ایشون بگه مال منه،
حقیقتا مال ایشونه، ولی من دو تا شاهد عادل از همون دوستان که هستم بیارم شهادت بدم برای اینکه مال منه. پیغمبر حکم میکنه که سماور بدین به فلان. حکم به چی میکنه؟ به ظاهر. همه ائمه وظیفه‌شون همینه. غیر از امام زمان علیه السلام و حضرت داوود. حضرت داوود اینجوری بود، اگر 50 تا عادل از نوع دوستان من و بهتر از دوستان من شهادت میدادم که اون تابلویی که دوتا روبروی هم زده بودی از اسناد به اصطلاح مادر بزرگا و پدر بزرگا زمان ناصرالدین شاه اونجا زدی، اون مال منه. اما حضرت داوود میدونن که اون واقعا مال توه. بیدم به تو حکمه به چی میکنم؟ به باطن. یعنی بیانه و قسم اینا هیچ کدوم کارگر نیست. از خصوصیات حکومت امام زمان علیه السلام میگه حکم به باطن میکنن و اصحابشون هم اونایی که میتونن حکم به باطن بکنن حکم به باطن میکنن. این جالبه. اینجا داره که به حکم بین الناس به حکم داوود و حکم محمد صلی الله علیه وسلم. حکم داوود و حکم رسول خدا معناش اینه که از نظر اجرای احکام احکام اسلامی است، ولی حکم به باطن میکنه. یعنی مثلا حالا که قرار شد که من دوست باشم دست من قطع میکنه، حکم پیغمبره. ولی از نظر مقدمات حکم چیه؟ حکم حضرت داوود. فهمین از این تظهر الارض و فنوزه ها، زمین گنجهاش رو ظاهر میکنه، برکاتش رو ظاهر میکنه و مردی از شما جایی برای صدقه خودش پیدا نمیکنه. لشمول لغنا جمیع المؤمنین، برای اینکه غنا همه مؤمنین رو فرا میگیره. دیشب یه آقای اومد گفت پدرم از شهر کجا فطریهش فرستاده شما برسونید به فقیر. گفتم نمیشه، این در خلاف احتیاطه، در اون شهر حتما فقیر هست، نمیشه به شهر دیگه منتقل بشه برگردون. اما در زمان امام زمان علیه السلام اونقدر غنا فرا میگیره جایی فقیر پیدا نمیشه. سم مقال این جملش هم جالبه، حضرت فرمود که دولت ما آخرین دولت هاست و هیچ گروهی باقی نمیمانه مگر اینکه قبل از دولت ما تشکیل دولت میدن. لعلا یقولو اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا سرنا به مثل سیرت آقلا. همه باید بیان حکومت کنن شکست بخورن که وقتی ما ظهور کردیم نگن که اگر ما هم ظهور میکردیم همین کاری که شما میکنیم میکردیم. اتمام حجت کنم. و دولتنا آخر الدول ولم یبقى اهل بیت لهم دولتن الا ملکو قبلنا لالا یقولو اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا سرنا به مثل سیرت هؤلاء و هو قول الله تعالی و العاقبه للمتقین. پس از رد حکم به حکم داوود، حکم به باطن، بست عدل در تمام زمین میفرمایم و ظلمی باقی نمیمونه. آخرین حدیثی که عرض میکنم دو کلمه بیشتر نیست، میفرماید که وقتی حضرت ظهور میکنن مظالم را از مردم بر میگردونن. مظالم مظلمه که ما داریم دیگه رد مظالم میگیم، مظلمه یعنی اونایی که به ظلم و به دشمنی از مال شما در میان مال من، از مال من در میان مال دیگری حس قاطی شده، این مظلمه است. می فرمان که وقتی حضرت ظاهر میشه مظالم رو رد میکنه. حتی لوکان تحت ظرف انسان شیئون انتزعه حتی یرده، حتی اگر زیر دندان کسی میجوه به اندازه یه لقمه مظلمه هست مال دیگری هست، از زیر دندانش حضرت میکشه بیرون. برای اینکه ریشه حکومت حضرت توحید است و عدل است و حقیقت دین و حقیقت اسلام. انشاءالله درباره علم حضرت و بقیه مطالب برای هفته آینده عرایضی رو تقدیم می‌داریم. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که شناسایی ائمه رو بیشتر داشته باشیم و به فرمایشات ائمه انشاءالله بیشتر عمل کنیم.